انتخابات در ایران چون نظام نظام جمهوری اسلامی است، جمهوریت این نظام به حضور مردمه، اسلامیت این نظام به ولایت فقیهه، لذا این دو تا بال همیشه شما رو در اوج و سرافرازی نگه داشته است. حضور شما در انتخابات هم وفای به امام است، هم وفای به شهداست و هم نشانه بصیرت است. مردم ایران مادامی که بر دینشون پایبندی دارند، پرچم ولایت در اهتزاز و اقتدار مردم و ولایت همچنان استمرار خواهد داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله كما هو اهله والصلاة على خاتم الانبیاء افضل السفراء ابو القاسم محمد و آله المعصومین سیما مولانا کهف الحسین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله رؤیته و خدمته و صحبته و نصرته و اللعن على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. شما بندگان خوب خدا رو و خودم را به رعایت حریم الهی التزام به واجبات فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و پرهیز از گناهان در همه عرصه ها توصیه می کنم. در خطبه اول اسرار ستون دین نماز مطرح بود. یکی از مقدمات نماز مکان نمازگزار است. نکته ای رو از بعض عرفا خدمت شما تقدیم داشتیم. امام نکته ای دارد که فرمود سالک الالله باید توجه داشته باشد از دار کرامت الله آمده است به دار عبادت الله و از دار عبادت الله به دار جزاء الله منتقل خواهد شد. به این جمله‌ای که نوبوجود نازنین پیامبر ما از خصائص نبوت خاتمی مطرح فرمودند، جعلت لی الارض مسجدن و تهورا، همه جای زمین برای کسی که می داند آمده است که اینجا ساجد باشه، راکع باشه، عابد باشه، عارف باشه، منقاد و مطیع باشه، همه جا در محضر خداست و همه جا با حالت سجود زندگی میکنه. گرچه سجده حالتی است در نماز، اما لله یسجد و ما فی السماوات و ما فی الارض، سجده خورشید و ماه و ستارگان و دریاها و اشجار و همه موجودات حکایت از این معنا دارد که نهایت خضوع و تذلل تمام موجودات در برابر خدا خود باختند و خودی ندارند، تسلیم محضند. انسان هم باید در همه موارد این حالت رو حفظ کنه، خودش رو آزاد نبینه، خودش رو ول و رها نبینه، خودش رو در پیشگاه خدا جمع جور کنه، حالت خاکساری داشته باشه. علاوه بر این، مسجد فقهی یکی از مسائل مهمی است که هم در قرآن و هم در روایات برای نمازگزار باید مورد توجه باشد. و ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله. مسجد به قدری مهم است و قداست دارد که مشرک حق ندارد تعمیر مسجد بکنه، تأسیس مسجد بکنه. مشرک سر و کاری با خدا ندارد. انما المشرکون نجس، پلیدند. و مسجد جایی است که پلیدی ها را میشوید و میبرد. بانی مسجد اونا نمیتونن باشند. در آیه بعد که در سوره مبارکه توبه است، آیه 18، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا الله اولئک هم المهتدون. برای افرادی که بانی مسجدن، مؤسس مسجدن، خیرین مسجد سازند، این نکات را اگه ندارند کسب کنند. بعضی از قضات روحانی خدمت حضرت امام رضوان خدا بر ایشان باد که استمداد میکرد آدمهای صالح و سالم و عالم سنگر قضا رو در اختیار داشته باشند، به حضرت امام عرض کرده بودند که در قضاوت عدالت شرطه، اگر کسی خودش را عادل نبیند تکلیف چیست؟ ایشان خیلی به روشنی جواب دادند که خب عادل بشوید، چرا نمیخواید عادل بشید؟ اگر تا کنون توجه نداشتیم که ساختن خانه برای خدا مال هر کس نیست، آدم هایی که خدا بهشون توفیق داده در این جهاد فرهنگی، در این سنگرسازی، در این بناء قصر سعادت، معنویت، اخلاق، علم و همه مزایای انسانی سهیم باشه، باید این ویژگی ها رو داشته باشه. یکی ایمان به خداست. من به خودم هم این آیه رو عرض میکنم و به همه عزیزان مخاطب، یا ایها الذین آمنو آمنو. ما ها مؤمنیم، ولی چه میشود که در ایمانمون یک بازشناسی داشته باشیم، ببینیم ایمان چقدر برد داره در زندگی ما، کجای زندگی ما با چراغ ایمان و با فروغ ایمان روشن است؟ آیا ما در جای جای زندگی خودمون رو در پناه خدا و در سایه لطف خدا بنده خدا میدانیم، در خانمون بندگی میکنیم، هیچ تمردی غفلتی از محضر مولای خودمون نداریم، در اداره چطور پشت میز نشستیم، در برخورد با افرادی که نیازها اونها را پیش ما کشونده، ما بنده خداییم یا بنده هواییم؟ ما بندگی میکنیم یا ریاست میکنیم؟ یا ایها الذین آمنوا آمنوا، آی همه مؤمنین، بیایید ایمانتون رو ایمان واقعی قرار بدید، بیایید خودتون رو وابسته به خدا، مجری دستورات خدا، دین رو تو زندگی ببرید تا معلوم بشود شما ایمانتون ایمان واقعی است. دوم، من آمن بالله و الیوم الاخر. توجه به قیامت، توجه به عالم معاد سازنده، ضروری، لازم است. امروز ما فردایی دارد، دنیای ما آخرتی دارد، این ظواهر باطنی دارد. ببینید که باطن زندگیتون رو چی ساختید، چه فرستادید. مؤمن باشید به عالم آخرت که قیامت حق است، حساب حق است، نشور حق است، صراط حق است، دادگاه عدل خدا حق است. تمام زندگی ما در اونجا به رخ ما کشیده می شود و هر کسی پرونده عمل خودش رو خودش قرائت می کند. اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا. یه جوری زندگی نکنیم که اونجا شرمندگی داشته باشیم. حیفم هست، میشه آدم خودش رو کنترل کنه و با ایمان واقعی به آخرت زندگیش رو رقم بزنه. و اقام الصلاة و آت الزکا. کسی که میخواد مصلا بسازه، مسجد بسازه، که در اونجا ارکعوا مع الراکعین، بندگان خدا حرکت جمعی عبادی داشته باشند، باید خودش هم اهل نماز باشه. خدا یه نمازی هم به ما بده. ظاهر نماز رو داریم اما نمیدانیم واقعا تا کنون یه نمازی برای خودمون ذخیره کرده ایم. حتی یک نماز هم گاهی بعضی از ماها با این همه نمازهایی که خواندیم ولی نمازی ذخیره نکردیم. اقام الصلاة، نماز رو به پا داره. نمازهای ما به پا نیست، نمازهای ما گاهی نمازهای زمین خورده است، سر پا نیست. با آت الزکاه نسبت به فرائض مالی حواسمون جمع باشه. حرام خوری آفتی است که زندگی دنیا و آخرت انسان را به آتش میکشه. تمام بدبختی های بشر در رعایت نکردن این مسئله است. غذای حرام توفیقات را از انسان میگیره، غذای حرام مزاج انسان را عوض میکنه. مرحوم صدرالمتألهین رضوان الله تعالی علیه میگوین غذا تبدیل به فکر میشه، غذای حلال تبدیل به فکر درست میشه و قضای حرام تبدیل به فکر شر میشه. حرام خور عاقبت به خیری ندارد. حرام بچه های انسان رو به فساد میکشه. حرام ناسازگاری در زندگی میاره. اگر جامعه ای به حرام مزاجشون آلوده شد، حکومتشون فاسد میشه. کما تکونون یولا علیکم، همون جور که شما هستید و همون کیفیت به شما حکومت میشه. مسئولین سنخه جامعه اند. جامعه خوب نباشه، مأمورین خوب نمیتونه داشته باشه. لذا آت از زکا، مسئله زکات رو باید جدی گرفت. و زکات در قرآن منظور اون زکات کشاورزها نیست. واجبات مالی کلن زکات هست. و آت از زکا و ویژگی آخری که قرآن کریم برای مسجد سازان مطرح فرموده این است که اولئک هم المهتدون، اینها رهیافتگانند. این آیه کریم خیلی پیام داره برای مسجد و مسجد ساز. در روایات هم زیاد تأکید شده برای حضور در مسجد. کسی آمده خدمت نبی مکرم اسلام عرضه داشته نابینا هستم، باید کمکم بکنن تا به مسجد بیام و همیشه کسی ندارم دستم رو بگیره، چه کار بکنن؟ حضرت فرمودن یک نخی رو، تنابی رو از مسجد تا خانه ات متصل کن، هر وقت کسی نبود بیاره، اون تناب رو بگیر و خودت رو به مسجد برسان تا از فیوزات مسجد باز نمانی. امام صادق علیه السلام فرمودند علیکم به اتیان المساجد، بر شما باد در حضور در مساجد. فانها بیوت الله فی الارض، مسجدها خانه های خدایند در روی زمین. و من اتاها متطهرن طهره الله من الذنوب، کسی که با پاکیزگی وارد مسجد می شود خداوند او را از گناهان پاک می کند. ما نیاز داریم به مسجد. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، به خانه خدا برویم، به زیارت خدا برویم. اگر کاری داریم به خدا، نیازی داریم به خدا، عشق با خدا میخواییم بکنیم، انس خدا رو دوست داریم، باید رو به مساجد بیاریم، باید مساجد رو آباد کنیم. انما یعمر مساجد الله، فقط عمران ظاهری نیست، حضور جوانها در مساجد، تکلیف ائمه محترم جماعات که نقششون از خطبا برجسته تر است. خطیب یک ساعت با مخاطبین خودش ارتباط مواجهه‌ای داره، رو در رو با دلهای اونها ارتباط برقرار میکنه. اما نقش امام جماعت نقش یک مربی است، نقش یک پدر خانواده است، باید تو زندگی مأمومین باشه. مساجد باید کانون حضور جوانها باشه، باید در مساجد قرآن در اونجا تفسیر بشه، قرآن در اونجا قرائت بشه، باید در مساجد نهج البلاغه گفته بشه، باید در مساجد پاسخ به سوالات برگزار بشه. جوانهایی که ابهامات اعتقادی دارند، ابهامات اخلاقی دارند یا مشکلات فقهی دارند، مسجد باید پاسخگوی همه نیازهای معنوی جامعه باشد. و در این جهت هم حوزه‌های علمیه و هم مسئولین امور مساجد مسئولیتی بس سنگین دارند. وقتی مسجد آباد نبود، اون وقت جاهای آباد میشه که ویرانی برای مملکت میاره. آبادی میخانه، میخانه ز ویرانی ماست. مسجدها را آباد کنید که سنگر حفاظت از دستاوردهای دین شماست و مسجد محل آباد کردن دنیا و آخرت است. من شنیدم حضرت مستطاب حجت الاسلام و المسلمین، حضرت های قرائتی، در کنار کارهای خوبی که در احیاء تفسیر و بیداری جامعه، در حساس شدن به قرآنی که نسخه زندگی است و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین، این قرآن شفاست، نسخه است. ما این دردهامون بدون مراجعه قرآن امکان نداره علاج بشه. و قرآن خوندن، تنها تلاوت قرآنی که به ما نسخه نمیده، که این نشون میده که نسخه رو باید از طبیب گرفت، باید از داروشناس گرفت. این قرآن کریم معلم دارد، یعلمهم الکتاب والحکمه. لذا علمای دین به جای نبی مکرم اسلام طبیبون دوارون به طبه، این نسخه را به دست این اطبا دادن که اونها مزاجها را تشخیص بدن. و نسخه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مدرسه‌ای، بازاری، فردی، خانوادگی به مردم ارائه کنن. و قرآن داره همه اینها را. چیزی، دردی که درمانش در قرآن نباشد امکان نداره وجود داشته باشه. این اطلاق آیه کریمه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین چقدر گویاست. بنابراین مسجد دارالشفاست، مسجد دارالقرآن است، مسجد دارالتفسیر است. باید با تمسک به قرآن و اطرت ائمه محترم جماعات ما جوانها را جذب مسجد بکنن، مسئولیت بدن، اون کانونها را بسپارن به جوانها و خودشون هدایت کنند اونها رو. و در کنار این مسئله نکته ای که درد آور است تعطیلی بسیاری از مساجد بین الطلوعین است. حرکت به سوی مسجد در ظلمات شب مورد تأکید روایات ماست و خیلی حیف است افرادی رو که تربیت شده اهل بیت نیستند اونها مسجدهاشون صبح و ظهر و شب باز باشه، پر رونق باشه، اما علی که در مسجد کشته شده است و با خون فرقش مسجدها بیمه شده، پیروان و عاشقان امیرالمؤمنین صبح نماز صبح رو در مسجد نخوانند یا نمازهاشون رو در مسجد نخوانند و مسجدها رونقی رو که در خور مکتب امامت و ائمیت خارست نباشه. بانوی گله می کرد، می گفت در روز جمعه گاهی ما میریم برای خرید یا برای تفریح، می خواهیم وقت نماز شده بریم نماز بخونیم، همه مسجدها بسته است. باز دیگری می گفت که ما که به ترکیه می رفتیم از مرز بازرگان تا ترکیه حتی یک مسجد هم نبود. حالا این تأسیسی که حضرت آقای قرائتی در تأسیس یک خیرین مسجد ساز کردن، هم به اونا میگیم هم همه. حیفه که انسان در این مجاهدات عقب بمونه، منتظر باشه فقط یک مؤسسه این کار رو انجام بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله. اللهم صل على سید المرسلین و على علی امیر المؤمنین و على فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و على الحسن و الحسین علیهم السلام و على ائمه الهدى علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح القائم به امره و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله تبارک و تعالی. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. خودم رو و همه عزیزان رو توصیه به تحصیل رضای خدا، وارد نشدن به حریم گناه، وارد نشدن به حریم گناه، مزین شدن به طاعت الهی و انجام واجبات میکنند. در خطبه دوم مطالب متعددی جای ذکر دارد، در حدی که وقت اجازه بدهد یه اشاره ای میکنیم. مسئله اول ایام فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خطیب محترم قبل از جمعه فضائل و مناقبی از دیدگاه پیغمبر و اهل بیت از حضرت زهرا سلام الله علیها رو مایه روشنی دلها قرار دادند. من هم این ایام رو به امام زمانم و به شما دلدادگان و حضرت زهرا سلام الله علیها تسلیت عرض میکنم و از اینکه سال ما سر سفره حضرت زهرا سلام الله علیها تحول پیدا کرد و پایان امسال یعنی 92 هم به ایام فاطمیه میخورد و پیغمبر خدا از فاطمه شروع میکرد به فاطمه هم ختم میکرد. به فال نیک میگیریم که ما مهمان فاطمه ایم. سال ما، مردم ما امسال همه مهمانان حضرت صدیقه طاهرن فاطمه زهرام در مهمان نوازیش نظیر نداره، خیلی بزرگواره. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اینا اینجوری هستند. ما هم انتظارمون از حضرت زهرا سلام الله علیها اینه که سفارش ما را به فرزندشون حضرت حجت داشته باشند و این مملکت که مملکت فاطمه و اولاد فاطمه است، امسال سال پیروزی، سال موفقیت، سال آسایش، توفیق، معرفت، نورانیت، ما امیدوارم سال سرور و ظهور باشد انشاءالله. مطلب دوم، مسئله نام امسال است که حضرت آقا سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری کردند. در این رابطه هم دو سه مطلب خدمت عزیزان خودم تقدیم می‌دارم و اون این است که سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی رو ایشون مبتنی کردند بر حساسیت زمان و چیزی که ما باید نسبت به او اولویت اول رو منظور بداریم. نکته ای داشتن که ما یک محاسبه ای نسبت به سال 91 داشته باشیم، همون جور که در روایات ما حاسبو قبل ان تحاسبو و زنو قبل ان توزنو، خودتون رو محک بزنید، گذشته خودتون رو ارزیابی کنید، عیوب و نواقص گذشتتون رو شناسایی کنید. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بهجت سفر کرده ما را، گاهی میگفتن چاله چولهاتون رو پر کنید، اگر پر نکنیم تو چاله چولهای برزخ گیر میکنیم، گودالهایی که گناهان برای ما پیش آورده نمیتونیم از توش در بیاییم. و قرآن کریم در سوره مبارکه 8 دارد که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، که بزرگان گفتن تکرار تقوا در این آیه اولیش ناظر به محاسبه است. هر کاری که میکنیم این بازتاب در عالم آخرت ما داره. ببینید همه کارهاتون هیچ کدومش از بین نرفته، همه را خدا نگه داشته بهتون پس میده، خوشتون میاد این اعمال رو بهتون برگردونن. اگر میخواهید که اونجا سرفراز باشید، باید تمام اعمالتون هم مطابق موازین شرع و قوانین فقهی باشه و هم با انگیزه و نیت خدا باشه. این محاسبه رو همیشه باید داشت. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. خب دشمن در سال 91 و اساساً این 34 سال بعد از انقلاب دائما در حال جنگ با ما بوده و اونجاهایی رو که هدف گرفته، یکی عرصه سیاسی این کشور و این نظام بوده. دشمن سعیش بر این بوده که این مردم انقلاب کردن، کودتا که نبوده، در اینجا دخالت بیگانه هم که در این انقلاب نبوده، یه پرمخانی که جلو نیفتاده بوده، که یک مرجع تقلیدی جلو افتاد و آحاد مردم به او لبیک گفتن. این کشور کشور فقاهت است، کشور احکام شریعت است، به حکم الهی زیر پرچم یک فقیه مردم این را افتادند و انقلاب کردند. چون مردم زیر پرچم دین انقلاب کردند، مادامی که این مردم دین دارن، این پرچم سرفراز ولایت همیشه دارای اعتبار و اقتدار. دشمن سعی میکنه که این مردم رو از دین جدا کنه. جدا کردن دین از سیاست یعنی جدا کردن دین از مردم، جدا کردن مردم از دین. این حقیقت دین، اون دین کاربردی، دین زندگی، دینی است که در متن زندگی مردم اثر داره. به این در سایه فقاهته، چون احکام دین رو فقها بیان میکنن. مردم ایران مادامی که بر دینشون پایبندی دارن، پرچم ولایت در اهتزاز و اقتدار مردم و ولایت همچنان استمرار خواهد داشت. دنیا سعیش بر اینه که مردم را از دین جدا کنه، سیاست را از دین جدا نشون بده، و روزی که مردم خسته بشن و کنار بکشن، اون روز روز شکست هم مردمه هم شکست انقلابه. در این جهت اینا همه راه ها رو رفتن و حالا با این تحریم اقتصادی، اونم تحریم بی سابقه بیرحمانه همه جانبه، فکر میکردن که مردم رو فلج میکنن و مردم وقتی فلج شدن دست از انقلابشون برمیدارن، در حالی که خدای متعال یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره، نور خدا در دل مردم خدا روشن کرده، قابل خاموش شدن هم نیست. لذا مردم عزیز ما در 22 بهمن و در سفر حضرت آقا به خراسان شمالی نشون دادن که هرقدر شرارت دشمن بیشتر بشود و در مقابله با ملت ایران اونها با قساوت قلب برخورد بکنن، مردم ایران ایمانشون شدیدتر و قرص‌تر خواهد شد. و در عرصه دیگر ممانعت از پیشرفت بود. اینها این فشارها رو دیدن، ایران رو به شکوفایی است، ایران رو به رشد است در میدان علم، فناوری، صنعت، نانو تکنولوژی، نانو دارویی، هسته‌ای، یک جهش غیر قابل پیش بینی برای ایران پیش آمده. فکر کردن با تحریم اقتصادی جلو اینها رو میتونن بگیرن، اما دیدید به حول و قوه خدا و با عنایت الهی سال 91 این پرتاب عرض میشود ماهواره ناهید و همینطور پرتاب پیشگامی که با موجود زنده به فضا فرستاده شد و موجود زنده سالم برگشت و ساخت هواپیمای نظامی فوق پیشرفته، اینها یه چیزایی نیست که آدم یه چیزایی میگه، اینا شبیه معجزه است و نشون میدهد که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، نشان میدهد که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. عرصه سوم عرصه امنیت است. ما در زمینه امنیت به حمدالله هم در داخل مملکت بر همه حوادث فائق می شویم و در مرحله جدیدی که برای انتخابات بعضی ها خواب دیده باشند، هم مردم با تجربه‌ای که از دوران فتنه به دستشون آمده است و هم با بصیرت الهی و ایمانی و روشنگری های رهبر روشن و نورانیشون آماده میشن که اجازه ندند چیزی پیش بیاد. در خارج از کشور هم ما شاهد بودیم که غزه در 6 روز مقاومت خودش، این ماشین جهنمی نظامی اسرائیل رو به زانو در آورد و اونها با التماس دنبال آتش بس بودن، بدون هیچ پیش شرطی غزه‌ای‌ها جلو بودند و اونها التماس می‌کردند، و اگر نبود پشتیبانی ایران، این پیروزی مستند به ایمان ملت ایران و به حمایت نظام اسلامی بود که خود سران غزه هم تشکر کردند و دنیا هم می‌دانست که امنیت غزه هم از اینجا تأمین می‌شود. و نکته دیگر این بود که مسئله آخری که در این مقطع خدمت شما عرض میکنم، گرچه احتمال میدم اگر عمری داشتیم برای انتخابات یک صحبتی هم در اون نزدیک ها داشته باشیم، ولی علل حساب عرض میکنیم که مسئله انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری که 2 ماه و خورده‌ای مانده است، 3 تا سخن با 3 گروه در این مسئله جا داره که مطرح بشه. ابتداعاً با ملت بصیر، ملت شهید داده، ملت متدین، ملت عاقل، ملت رشید، ملت با وفا سخن داریم که خودشون، من بلندگوی اونا هستم، حرف دلشون رو دارم میزنم، نه اینکه چیزی ما میگیم اونا نمیدانن. انتخابات در ایران چون نظام، نظام جمهوری اسلامی است، جمهوریت این نظام به حضور مردمه، اسلامیت این نظام به ولایت فقیه، لذا این 2 تا بال همیشه شما رو در اوج و سرافرازی نگه داشته است. حضور شما در انتخابات هم وفای به امام است، هم وفای به شهداست و هم نشانه بصیرت است و هم اعلان حیات و زندگی انقلابی است، هم مقابله با شرارت دشمن است، هم زمینه سازی برای امنیت داخلی است و هم دلگرم کردن مسئولین، به خصوص دولتی که بعد از انتخابات پیش میاد، هر مقدار آرا بیشتر باشه، پشتوانه قویتر و اعتبار بیشتری در داخل و خارج خواهد داشت. به علاوه به حمدالله همون جور که عرض کردیم، یکی از مناسبت ها 12 فروردینه. 12 فروردین جزء ایام الله، علتش که میگیم جزء ایام الله اینه که در هیچ انقلابی سابقه نداره یک کشوری در انقلاب پیروز شده باشه و هنوز 50 روز از عمر پیروزی نگذشته، اصل نظام رو به رفراندوم بگذارن و مردم رو سهیم بکنن، صاحبان اصلی انقلاب رو به حساب بیارن، بگن شما در اصل نظام خودتون نظر بدید چه نظامی رو دوست دارید. و در اونجا هم اعتماد حضرت امام به ایمان مردم، به اصالت مردم، به فطرت مردم، به ریشه‌داری اعتقادات مردم و هم اعتماد مردم به رهبرشون و مرجع تقلیدشون و قطب انقلابشون چقدر تنگاتنگه. امام هیچ دغدغه نداره، نهضت آزادی، جبهه ملی، منافقین، بعض روشنفکرهای به خارج وابسته، اینا با جمهوری اسلامی موافق نبودن، ولی امام بدون اینکه هیچ تحمیلی بکنه نظر خودشون رو فرمودن. جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه اضافه. و وقتی مردم آمدن پای صندوق ها، 98% و خورده ای، یعنی تقریبا 100% مردم آمدن پای صندوق ها، همون جمله ای رو که امام فرموده بودن، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه اضافه. و من به فضل الهی با تجربه 34 ساله انقلاب، با همه وجودم اعتقاد و ایمان به مردم دارم که مردم تا آخر همین اعتمادی رو که اون روز مردم به امام داشتن، امروز برای همیشه مردم ما نسبت به ولی فقیه زمانشون حضرت آیت الله عظما خامنه ای دارن. الله این روحیه مذهبی اقتضا میکنه که تبعیت بکنن به فتوای مرجعشون، رهبرشون، و تبعیت هم خواهند کرد. یک سخن هم با کاندیداها داریم. کاندیداها رضای خدا را در نظر بگیرن. یکی از افرادی که میخواست کاندیدا بشه با ما مشورت کرد. گفتم ببین منبه الکفایه وجود دارد یا نه، ببین امکانات تبلیغاتی رو از کجا میخوای، پول حلال انقدر داری که تبلیغ بکنی، و ببین که آیا اگر این کار رو کردی و این مسئولیت به دوش تو آمد، آیا این امانت رو میتونی سالم به مقصد برسونی؟ وجدانن یه خورده تأمل کرد، گفت در هر سه مسئله جای تأمل و کنار کشید و نیامد، با اینکه آدم موجهی است در جامعه و اگر میامد عده‌ای قطعاً به ایشون، حالا هم خودشون بین خود و خدا حساب باز کنن ببینن که آیا تشنه قدرتن یا عاشق خدمتن. اگر عاشق خدمتن خوشا به حالشون، اگر تشنه قدرتن وای به حالشون. این هم وزر و وبال دنیاست و هم خسارت آخرت است. و اونهایی که احساس تکلیف کردن آمدن، باز بین خود و خدا محاسباتی داشته باشند، جمع‌بندی بکنن کسانی رو که میدونن شرایط بهتری دارن، از حد نصاب بالاتری دارن، خودشونم برن با اونها ائتلاف بکنن و تمرکز بیشتری رو به جامعه نشون بدن. مسئله سوم رعایت اخلاق هم خود نامزدها و هم طرفدارانشون. در قرآن کریم دارد که لا تسبوا الذین یدعون من دون الله بغیر عدوین، اونایی که بت پرستند به اونها بد نگید، و یسبوا الله بغیر علم، عدوین بغیر علم، اونها هم به خدایان شما بد میگن. چرا آدم افراد را با سب و ناسزا و فحش بدرقه بکنه؟ اجازه ندن طرفدارانشون به کسی بد بگوین. باز آیه کریمه داره ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا فبشرهم بعذاب اليم. حالا یه کسانی نقطه ضعفی هم دارن، اینا رو جمع بکنن یه روزی پروندهشون رو پیش عموم افشا بکنن که بی‌حیثیت و بی‌اعتبار بشه تا خودش بالا بره. این خرد کردن دیگران رو مقدمه رشد خودش قرار میده، شخصیت افراد رو زیر پا میگذاره که خودش بالا بره. یعنی از این بالاتر و دور بودن از اخلاق میشه داشت که انسان افراد رو در گوشه و کنار نقطه ضعف‌هاشون رو پیدا کنه برای یه روز مبادا، برای اینکه برای خودش عرصه باز بکنه بخواد با بدی دیگران. این رو قرآن کریم می‌فرماید که فبشرهم به عذاب نلیم. بی اعتماد کردن مردم به همدیگر، مردم به مسئولین، مسئولین به مردم، جز گناهان است که قرآن کریم وعده عذاب به اون داده است. و نهایتاً مسئله آمدن سال جدید، صله رحم، کمک به مستمندان، هدیه، عیدی، دید و بازدید، زیارت عتبات عالیات، زیارت حضرت ابوالحسن علی ابن منصور رضا، زیارت حضرت شاه چراغ، اینا از برکات این حلول سال جدید است که مردم ما اول سالشون رو با عبادت‌ها، با عواطف، با اخلاق، با آشتی ها، با تجدید ارتباطات به فضل الهی برقرار میکنند. و امیدواریم سال جدید سال مبارکی باشه. ضیافت حضرت زهرا سلام الله علیها برای آحاد مردم ما ضیافت گوارایی باشه. الها امسال را سال فتوحات برای ملت شیعه قرار بده. شیعیان مظلوم بحرین را نجات بده. این علمای بزرگواری که به جرم دیانتشون، به جرم اینکه حق قانونی رو در عربستان و سعودی می‌خواستن، می‌خوان خودشون صاحب رأی باشن، اونجا هم آزادی وجود داشته باشه، حالا دادستان درخواست اعدام برای علمای صالح کرده، برای اولیاء الهی، بندگان شایسته خدا درخواست اعدام کرده. خدایا به عصمت حضرت زهرا این مظلومین را از دست این ظالمین نجات عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر. السلام عليكم ورحمة الله.